رادیو نینا، صدای آزادخواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امشب ما خوش اومدید. در این برنامه من همین خاکی همراه مظفر محمدی از رهبری حزب حکمت ایست خط رسمی و مسئول دفتر کردستان حزب گفتگوی خواهیم داشت حول اتفاقات اخیر در کردستان.
نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه‌ای کوچکتر از دست‌های تو، نه به خاطر جنگل‌ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشن‌تر از چشم‌های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان‌ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه.
متاسفانه امروز ما با خبر شدیم که زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی اعدام شدند و از سوی دیگر خبری منتشر شد از حمله جمهوری اسلامی به مقرات حزب دموکرات در کردستان عراق که در این حمله تعدادی از پیشمرگه ها و کادرهای حزب دموکرات زخمی و کشته شدند و حتی از تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده ما عکس کودکان زخمی رو هم دیدیم. سوال من اینه که چرا جمهوری اسلامی در این موقعیت از یک سو به مقرات حزب دموکرات در کردستان عراق حمله میکنه و از سوی دیگه زانیار و لقمان و رامین رو اعدام کرد؟ بفرمایید.
اجازه بدون در مورد این اتفاق دردناکی که افتاده تو کردستان و اعدام ها و کشتارهایی که شده و حمله به مقر حزب دموکرات کردستان ایران و کردستان عمیقا ابراز همدردی کنم و این عمیقا مایه تاسف و تاثر. قطعا این تعرضات اخیر جمهوری اسلامی به کردستان و این اتفاقاتی که افتاده ربط مستقیمی داره با تحولات ایران و الا این زندانی ها بخشن 5-8 سال تو زندان بودن، رامین خودش حداقل 2 سال تو زندان بوده و همینجور نگر داشتن تا بالاخره سر فرصت این کار رو انجام بدن. چه این کار، چه تعقیب این نیروهای مسلح احزاب قومی تو مناطق کردستان که تو کامیاران درگیر شدن، تعدادی کشته دادن، و چه موشکباران اردوگاه‌های احزاب دموکرات، همه اینا رفت مستقیم داره به سیاست جمهوری اسلامی در قبال تعرضی که از خیزش دیماه شروع شده علیهش. و طبعا رژیم میخواد نشون بده که هنوز توانایی سرکوب رو داره، هنوز قدرت رو داره و میتونه بزنه، به خصوص تو فاصله خیزش های اجتماعی نفسی تازه بکنه و تعرضی رو سازمان بده که در اساس و در محتوا دفاعیه و میخواد بالاخره نشون بده که جمهوری اسلامی یک دست متحده و میتونه سرکوب کنه و میتونه مردم رو به خونه بفرسته برای مدتی تا خیزش بعدی. طبیعتا اینجوریه، به خصوص تو دوره اخیر و تو هفته های اخیر ما شاهد اعتراضات بزرگی تو مریوان بودیم در رابطه با کشته شدن چند فعال زیست محیطی تو مریوان که اجتماعات و تظاهراتی بزرگی بود و منجر شد به در واقع اعتراض به جمهوری اسلامی. همه اینا به هم دیگه مربوط هستن. در نتیجه یه جنبه دیگه رو که میخواستم بگم اینه که خود این نوع اقدامات احتیاج به یه زمینه ای داره، بالاخره یه بهانه هایی داره به طور واقعی، و اونم اینه که فرض کنید جمهوری اسلامی کردستان رو ناامن میخواد. خودش بارها میگه گویا کسان دیگه کردستان رو ناامن کردن. به همین بهانه 3-4 دهه مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی و اعتراضات توده‌ای علیه جمهوری اسلامی تو کردستان وجود داشته، ولی در واقع و در حقیقت خود جمهوری اسلامی هم کردستان رو ناامن میخواد و میخواد به نوعی این جنبشی رو که 4 دهه است علیه جمهوری اسلامی تو کردستان ادامه داشته و هیچ وقت مشروعیت جمهوری اسلامی تو کردستان پذیرفته نشده رو در واقع به عنوان یه منطقه ناامن زیر سرکوب و اختناق اینا نگه داره. اینم یه بخشه. نمیخوام بگم که فرض کنید سرکوب فقط تو کردستان، تو جاهای دیگه نیست، منتها این ویژگی هم تو کردستان هست که به این بهانه هم جمهوری اسلامی با تعرضاتی از این قبیل بخواد به قول خودش زرچش بگیره و ناامن کنه جامعه رو، به بهانه ناامنی میلیتاریزه بکنه و رعب و وحشت ایجاد کنه و شاید هم انتظار داره یا آرزو داره که این تأثیر بذاره رو تحولات ایران و تو اعتراضات مردم تو سرتاسر ایران و اونا رو بترسونه.
خب به نظر شما این اتفاقات میتونه تأثیر بذاره در موقعیت جمهوری اسلامی و مردم؟ شما خودتونم اشاره کردید هم در دیما، هم مرداد ما و هم اکنون ما روزانه شاهد اعتراضات و اعتصابات وسیعی هستیم، جدال وسیع بین حاکمیت جمهوری اسلامی و مردم برای خواست و مطالباتشون وجود داره. به نظر شما آیا این اتفاقات اخیر میتونه چه تأثیری رو بذاره بر رابطه بین جمهوری اسلامی و مردم و جدالی که وجود داره؟
ببین، رابطه مردم و جمهوری اسلامی مربوط نیست به فرض کنید عملیات نظامی یا فرض کنید زدن اردوگاه احزاب یا اینجور مسائل. رابطه مردم و جمهوری اسلامی از خیزش دیما و قبلش هم حتی تو خیزش دیما که بالاخره به اوج خودش رسید، مربوط به امر معیشت مردم و زندگی مردم و فقر و فلاکت و بیکاری و تورم و گرانی اینا. مردم نمیتونن توش در شرایط فعلی زندگیشون تامین نیست، معیشتشون تامین نیست، امنیتشون تامین نیست، حتی آب و برقشون هم دیگه یواشاش داره معلوم میشه که تامین نیست. در نتیجه مبارزه بین مردم و علیه جمهوری اسلامی یه مبارزه پایه‌ای‌تره، مربوط به اقتصاد و به نون سفره مردم. این رو کسی نمیتونه در واقع جلوشو بگیره مگه اینکه زمینه رو از بین ببره. جمهوری اسلامی بخواد پس که نون و زندگی و معیشت رو تأمین کنه، گرونی رو ورداره، تورم تموم بشه، بیکاری کم بشه و دستمزدها به موقع داده بشه و از این قبیل که خودشون هم از آن دارن که نمیتونن این کار بکنن. درنچه به اونها تأثیر بر این جنبه قضیه قطعا نخواهد داشت. تا زمانی که فقر و فلاکت و فشار در این حد در واقع مردم جونشون به لبشون رسیده، اینجور در واقع تلاش های جمهوری اسلامی قطعا کارساز نیست. منتها تأثیر اگه بخوایم حداقل تا اونجا که به کردستان مربوطه ایم، یه مقداری مسئله فرق میکنه. تو کردستان اگه هر چقدر جامعه میلیتاریزه بشه، هر چقدر نیروهای جمهوری اسلامی بیشتر بشن، هر چقدر این کشمکش ها و جدال هایی که بین احزاب قومی و ناسیونالیست با جمهوری اسلامی هست تشدید بشه، این همه اینا بهانه میده به جمهوری اسلامی که فشار و اختناق رو زیاد بکنه، جامعه رو امنیتی بکنه، نظامی بکنه و سرکوب بیشتر بکنه، فعالین بیشتری دستگیر کنه، برای وقتش خاطر یه دور اعدام کنه. از این لحاظ میتونه قطعا تأثیر داشته باشه. منچه میخوام بگم که تلاش جمهوری اسلامی اینه که بالاخره به نوعی هم نشون بده که قدرت داره، قدرت سرکوب داره و هم تو کردستان بالاخره این تأثیرات رو داشته باشه. منتها از اون ورم کشمکش هایی که احزاب قومی و ناسیونالیست با جمهوری اسلامی دارند وضعیت فراهم میکنه که مبارزه مردم تحت تأثیر قرار بگیره و تحت فشار قرار بگیره، سیاست های غلط این احزاب. الان ظاهرا جمهوری اسلامی میخواد وانمود کنه که جدال و کشمکش های خودش با احزاب برون مرزیه، با دستجات نظامی که میان فرض کنید تو کردستان میگردن، با مردم نیست و اینان عامل ناامنی، اینان در واقع مشکل جمهوری اسلامی و این واقعیت نداره. منتها اون اتفاقاتی که میفته و اون سیاست‌های نادرستی که احزاب ناسیونالیست دارن و در واقع میتونه بهانه بده به جمهوری اسلامی که اینجور وانمود کنه که این مسئله طور دیگه است. مردم کردستان در نتیجه باید بدونن که این دو تا مسئله رو از هم جدا کنن. تو کردستان دو تا جنبش وجود داره به طور واقعی، یک جنبش توده‌ای عمومی طبقاتی، این همون جنبشی که تو سر تا سر ایران است و غیر قابل تفکیکه، کسی نمیتونه اونا رو از هم جدا کنه. برای معیشت، برای تأمین زندگی، برای خوشبختی، برای سعادت، برای سفرهشون خالی نباشه، فقر و بیکاری و تورم نباشه، در نتیجه این یه جنبش در واقع طبقاتیه که همسوه و همراه با جنبش سراسری تو سر تا سر ایران و در نتیجه جدا کردن. و در مقابل اون یه جنبش دیگه وجود داره که جنبش ناسیونالیسم کرده، جنبش قوم پرستان کرده که میخوان بالاخره به ترفندهای مختلف از طرفی با دادن مثلا پروژه های این که ما میخوایم همراه جمهوری اسلامی ایران رو دموکراتیزه کنیم، از طرفی با تهدیدات کوچیک کوچیک اینور اونور نظامی این که گویا میخوان جمهوری اسلامی رو اذیت کنن، مثلا میخوان تحت فشار قرار بدن که یا با ما کنار بیا یا اگه کنار نیا شلوغ میشه. و این دوتا جنبش رو مردم کردستان باید حواسشون بهش باشه، حواسشون به این باشه که جنبش خودشون امر جدا علاهده جداگونه است و رفتی به این ورجه ورجه ها نداره. مسئله این نیست که یه عده مسلحن یه عده نیستن، همه هر کسی حق داره اسلحه داشته باشه، ولی هر کسی حق نداره هر وقتی دلش خواست و در هر گوشه‌ای که دلش خواست تو محله شهر، تو خونه‌ای، تو یه جایی بخواد جنگی را بندازه که نه مردم آمادگیشو دارن، نه رفتی داره به مبارزه مردم، نه وصل به جنبش اجتماعی که مردم، تظاهرات مردم، اعتصابات کارگری، اعتصابات عمومی، رفتی به اینا به طور واقعی نداره، بلکه برعکس آب و گلالود میکنه و در واقع آب رو به آسیاب جمهوری اسلامی بریزه که اون جنبش رو به اسم جنبش کردستان به دنیا، به ایران، به خورد مردم بده که گویا جمهوری اسلامی با جنبش مسلحانه ناسیونالیستای کرد طرفه که یه عدهشون اونور مرزن، یه عدهشون هم گاهگاه میانه میرن. این واقعیت نداره. در واقع من فکر کنم تنها کاری که این احزاب ناسیونالیست میخوان بکنن و باید بکنن به نظر من، حتی به خاطر امنیت خودشون، اینه که همراه بشن با مبارزات توده‌ای و طبقاتی کارگران و زحمتکشان تو کردستان. جنبشی که اسمش جنبش سرنگونی الان و جنبش سراسریه، تلاش برای جدا کردن این، تفکیک کردن این و در واقع منزوی کردن این جنبش به نام جنبش خلق کرد یا مردم کرد، این تلاشیه که به ضرر مردم کردستان و به ضرر خود همین احزاب هم است. تلفاتی که اینا میدن یا فرض کنید قربانی هایی که اینا میدن طبعا مردم رو نگران میکنه و جای تاسفه که این اتفاقات میفته و باید از این اجتناب کرد. دانش اگه بخوام خلاصه بگم، رابطه مردم با جمهوری اسلامی، رابطه مردم ایران جداگونه و یا مردم کردستان جداگونه با جمهوری اسلامی نیست. یه رابطه سراسری، خاص مردم، خیزش مردم، مبارزه مردم، اعتراض مردم، اشکال مبارزشون، اعتراض، تحسن، اعتصاب و همه اینا یکیه و کل این جنبش و کل مردم ایران صرف نظر از قومیت و ملیت و زبون و هر چی دیگه سرنگونی جمهوری اسلامیه که یه مانع بزرگ بر سر راه این که مردم بتونن تو سرنوشت خودشون دخالت کنن تو هر کجای ایران و تو سر تا سر ایران. در نتیجه این مسئله اساسیه که مردم باید بهش توجه کنن و در نتیجه احزاب قومی، احزاب ناسیونالیست، سیاستاشون، تاکتیکاشون اگه بخواد به این جنبش ضرر برسونه یا حتی متوقفش کنه برای مدتی چند هفته چند ماه، یا فرض کنید باعث بشه که کردستان ملیتاریزه بشه، باعث بشه دستگیری ها بیشتر بشه، اعدام ها بیشتر بشه، این کار خطرناکه که باید ازش اجتناب کنن و مردم هم در واقع جلوشو بگیرن که از هر دو طرف هم به نفع جنبش مردم کردستان، جنبش اعتراضی و توده‌ای و کارگری و طبقاتی کردستان و هم به تبع به نفع خود احزاب ناسیونالیستی کردستان، اگه واقعا چششون به این نباشه که جمهوری اسلامی یه وقت به حسابشون بیاره یا بشینه باشون مذاکره کنن که سنتاً و تاریخاً بارها این اتفاق افتاده و خودشون میدونن که بیفایده بوده. این واقعیتی که الان ما باش روبرو هستیم تو کردستان.
مشخصا بحثی وجود داشت بعد اینکه خبر اعدام رامین و زانیار و لقمان امروز منتشر شد، بحثی وجود داشت که گفتن جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیماه مشخصا خودش رو آماده کرده که سرکوب ها رو شروع کنه. شما فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی در این موقعیت هست که بتونه سرکوب ها رو بیشتر کنه و به یه شیوه اوضاع رو کنترل کنه؟
ببین، من قبلا هم گفتم تو جواب سوال اولتون که جمهوری اسلامی یا هر رژیم استبدادی دیکتاتوری دیگه تو دنیا در مقابل خیزش توده های مردم، در مقابل عصیان مردم، در مقابل تظاهرات های میلیونی مردم، در مقابل قیام مردم کاری نمیتونه بکنه. طبعا یه تلاش هایی میکنه، آخرین تیر خلاصش رو در میکنه و منتها نمیتونه جلوشو بگیره. بنابراین تا اونجایی که به این بخش از امر مربوطه به خیزش های مردم و به اعتراضات سراسری مردم و قیام مردم برای سرنگونی، نه جمهوری اسلامی نه با سپاه پاسدارانش نه با بسیجش و وزارت اطلاعات و هیچ کدوم از اینا عهده‌دار این جنبش نخواهم بود، همونطور که رژیم شاه عهده‌دار همون چه همه دیکتاتوری های تو دنیا اینجوریان. منتها اینکه سرکوب رو هر کجایی که بتونه این کارو میکنه، منتها برای این کار باید زمینه‌ای داشته باشه دیگه. این کاری که الان تو کردستان داره میکنه مثلا تو اصفهان، تو تهران، تو جنوب، تو شمال نمیتونه بکنه، چون زمینه ای وجود نداره. اونجا کسایی نیستن که بخوان آبرو گلالود کنن، بخوان بالاخره در واقع سر جنبش رو بگردونن به طرف دیگه ای. به این معنا تو کردستان مشکلی که ما الان داریم اینه که فضا رو برای جنبش مردم، برای سرنگونی جمهوری اسلامی، جنبش مطالباتی مردم، اعتراض مردم تنگ میکنه. به این معنا میشه گفت که آره، یه نوع سرکوب دیگه، سرکوب نظامی در واقع. و این اون که ممکنه نه ممکنه حتما تاثیر داره، منتها تاثیر اینم کوتاه مدته، چون گفتم زمینه واقعی اعتراض مردم، نارضایتی مردم، مخالفت مردم با جمهوری اسلامی جای دیگه است. سفرهشونه، نونشونه، معیشتشونه، کارشونه، زندگیشونه و امنیتشونه، سلامتشونه، آزادیشونه، که این اصلا ربطی به این اتفاقاتی که الان تو این چند روز اخیر افتاده تو کردستان نداره، به طور واقعی بی ربطه.
ما میدونیم که جمهوری اسلامی از بعد و به وجود اومدنش تاریخ طولانی داره در ترور و اعراب اپوزیسیون. ما شاهد این مسئله بودیم در طول 40 سال حیات جمهوری اسلامی و امروز هم که شاهد بودیم دوباره به مقرات حزب دموکرات توی کردستان عراق حمله موشکی کرد. شما فکر میکنید این حملات موشکی چه تأثیراتی خواهد داشت بر اپوزیسیون جمهوری اسلامی، چه احزابی که در کردستان عراق مقرات دارن و چه احزابی که به عنوان اپوزیسیون در خارج از کشور هستن؟
این که جمهوری اسلامی تلاش کرده و میکنه که اپوزیسیون خودش رو هر جا باشه بهش ضربه بزنه، قلقم کنه یا ترور کنه. این کار همیشگی جمهوری اسلامی بوده، تو خارج کشور ترور کرده، سر مجاهدین اون بلاها رو آورد که همه شاهد بودیم. و تو کردستان چند سال این بحث مطرحه، تازه نیست که بارها خواسته از حکومت در واقع اقلیم کردستان، از احزاب حاکم تو کردستان که فعالیت اینا رو متوقف کنن یا خلع سلاحشون کنن. یه دوره گویا این احزاب رو خلع سلاح کردن به لحاظ سلاح‌های سنگین و گفتن همونقدر اسلحه در دسترتون باشه که بتونید از خودتون حفاظت کنید. الان از اونم جلوتر رفتن به دلیل تغییراتی که تو اقلیم کردستان اتفاق افتاده، به دلیل اینکه اتحادیه میهنی و به خصوص بخش عمده رهبریش رفته طرف جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی و هشت شبی با اونا دارن همکاری مستقیم دارن. در واقع جمهوری اسلامی تو الان تو بخش اتحادیه میهنی نفوذ کامل داره و حضور خیلی گسترده و وسیع داره و این طبعا وضعیت این احزاب رو بسیار بیشتر از قلب خطر میندازه. و اونا خودشون صراحتا از خودشون سلب مسئولیت کردن، گفتن ما کاری نداریم، جمهوری اسلامی از ما خواسته شما خلصلاشین، اگر نه اون هر کاری بکنه ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، ما نمیخوایم با جمهوری اسلامی در بیافتیم. در نتیجه آره، به طور واقعی این خطر واقعی وجود داره که این احزاب بتونن بالاخره با اتخاذ تاکتیکایی، با تغییر تاکتیکایی، با تغییر روشهایی، به هر وسیله‌ای که ممکنه خودشون از تیررس این خطر نجات بدن. این احزاب هر چه باشن، هر سیاست غلط یا درستی داشته باشن، بالاخره هر ضرری به اینها برسه تأثیراتش تو جامعه انعکاس سر فرزندان مردم هستن که با اینا دارن همکاری میکنن، چه اونایی که تو ایران با اونا همکاری میکنن، چه تو خارج کشور. در نتیجه باید راهی پیدا کرد و اینا به نظر من موظفن و باید احساس مسئولیت کنن در قبال نیروی خودشون و در مقابل مردمانی که به هر حال نگران میشن از این وضعیت به خاطر بچه هاشون یا هر موضوع دیگه، این مشکل خودشون رو حل کنن. دیگه اتکا به احزاب اقلیم، به احزاب ناسیونالیست کرد برای اونا غیر قابل قبوله، نمیشه اتکا کرد، خودشون هم صراحتا گفتن. در نتیجه باید فکری کرد، باید راه حلی پیدا کرد که این فشار جمهوری اسلامی و این تهدید و این قتل عامی که امروز کرده تو مقرات احزاب دموکرات کردستان و کردستان ایران، این تموم بشه و ازش جلوگیری بشه.
در این قسمت از برنامه شما رو به شنیدن اطلاعیه دفتر کردستان حزب تحت عنوان این مار زخمی دعوت میکنم.
تمرکز و عملیات نظامی گسترده جمهوری اسلامی در کردستان به بهانه تعقیب و به دام انداختن دستجات مسلح احزاب قومی، اعدام 3 زندانی، رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مرادی، موشکباران مقرات احزاب دموکرات کردستان و همزمانی این تعرض و سرکوب در شرایطی که رژیم در بحران مرگبار و زیر تیغ اعتراضات و خیزش‌های اجتماعی سراسری قرار دارد، نشانه استیصال است، نه قدرت نمایی. جمهوری اسلامی از طرفی می‌خواهد بگوید هنوز توان نیش زدن و زهر ریختن و مرعوب کردن مردم را دارد و از طرف دیگر با نظامی و امنیتی کردن جامعه چنین وانمود کند که جدال اصلی بین رژیم و مردم بر سر نان و رفاه و آزادی و امنیت نیست، بلکه جدال بین جمهوری اسلامی و نیروهای آن طرف مرز هاست. جمهوری اسلامی مثل مار زخمی به خود می پیچد و امروز بر کردستان به عنوان یکی از کانونهای مبارزه چندین دهه علیه خودش تمرکز کرده و ناامن کردن جامعه را با دروغ بی‌شرمانه تروریسم و احزاب ناسیونالیست مسلح و منافقین نشانه گرفته است، در حالی که این رژیم خود عامل اصلی و بانی تروریسم دولتی و کشتار جمعی در کردستان و ایران است. جمهوری اسلامی نه تنها در کردستان بلکه در سراسر ایران با امنیتی کردن فضای جامعه، حضور گسترده نیروهای امنیتی و نظامی در خیابانها و اماکن عمومی به خصوص در تهران، تعقیب فعالین کارگری و مردمی و راه انداختن جنگ روانی با تماسهای مشکوک و مکرر تلفنی و اختار به آنها و خانواده‌هایشان و صدور احکام سنگین برای دستگیر شدگان اعتراضات اخیر، تعرضی که ماهیتاً دفاعی است را در مقابل اعتراضات توده‌ای و اجتماعی تاکنونی و پیشگیری خیزش‌های بعدی سازمان می‌دهد. رژیم فکر می‌کند می‌تواند در میانه هر اعتراض و خیزش توده‌ای و اجتماعی نفسی تازه کند و فاصله تعرض‌های مردم را طولانی‌تر و جامعه را محتاط کند. اما اعتصابات کارگری و معلمان و اعتراضات گرسنگان و محرومان جامعه هر روز و هر بار در گوشه و کنار کشور این به هم پیوستگی و تداوم مبارزه را تأمین کرده و تضمین می کند. جمهوری اسلامی هم بحران آخر و هم جنگ آخرش با مردم را پیش رو دارد. ما در این جنگ پیروز می شویم. دفتر کردستان حزب حکمتیست خط رسمی با خانواده و بستگان جان باختگان جنایت اعدام، عملیات نظامی و موشکباران عمیقاً همدردی می کند. ما به همراه طبقه کارگر و محرومان جامعه مصمم عزم جزم کردیم که با سربرآوردن و سازمان دادن مجامع عمومی و شوراهای مردمی از کارخانه ها، محلات در میان معلمان و اقشار مختلف جامعه در قیامی متحدانه و توده‌ای و از پایین سر این مار زخمی را بر سنگ بکوبیم. دفتر کردستان حزب حکمتیست خط رسمی 17 شهریور 1397. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. You.